های درمان رو کامل بکنیم، اون تغذیه، ورزش، دارو، همه باید دست به دست هم بدن که فشار خون فرد کنترل بشه. خب بله، من گفتم که سبزیجات که حاوی منیزیم هستند، حاوی پتاسیم هستند، باعث کاهش فشار خون میشه، اما اینا چند میلی متر جیب فشار رو میارن پایین و اثر درمانی در فرد نخواهند داشت.
متشکرم. در مورد اصل سوال شد برای فشار خون.
بله، اینکه
یا در افرادی که مبتلا فشار
بله هست. حالا این عسل خیلی بحث خوبی بود به خاطری که من در کنارش به قند و شکرم اشاره بکنم. خیلی وقتا میبینیم باز افراد میگن ما فشارمون افتاده بود، آب قند درست کردیم خوردیم یا شربت عسل خوردیم که فشارمون رو بالا بیاریم. باید بگیم آنچه که در فشار خون تأثیر داره نمک هستش. بنابراین اگر کسی دچار افت فشار خون هست، خب بهش میگیم یه ماده غذایی شور استفاده کنیم. مثلا بهش میگیم خیار شور بخور، زیتون شور بخور، که اون لحظه از افت فشار خون که به هر حال یه وضعیت خطرناک هست و منجر به اختلال هوشیاری در فرد میشه، پیشگیری بکنیم. اما عسل، شکر، قند هیچ کدوم در بالا بردن فشار خون تأثیری نداره. بنابراین اگر فردی فشار خونی باشد یا عرض به خدمتتون مستعد فشار خون باشه، در هر دو صورت میتونه عسل رو در برنامه غذاییش داشته باشه و مشکلی هم از این بابت نباشه.
متشکرم. در مورد آبقوره کم نمک، بی نمک، سیر و آب لیمو هم سوال شد.
بله، این آبقوره و سیر و آب لیمو باز اون باورهایی هست که فکر میکنن افراد معجزه میکنه در درمان فشار خون و یه نقش خیلی بزرگی بهش میدن، در صورتی که در واقع این نقش رو نداره. خب اینها در واقع از دسته سبزیجات هستند، قوره و حالا سبزی و میوه و سیر کنترل میکنن، هم منابع خوب پتاسیم هستن هم منابع خوب منیزیم، در کنترل فشار خون نقش دارن. ولی اینکه ما بخوایم بهشون نقش درمانی بدیم یا فرد هر روز بخواد سیر استفاده کنه که فشار خونش رو کنترل کنه، یا مثلا به جای دوتا قرص یه دونه قرص بخوره، باز کار صحیحی نیست و حتما باید اینها رو به صورت روزمره افراد استفاده بکنن، خیلی هم خوب هست، اما به عنوان نقش درمانی بهش ندیم، اینطوری میتونیم سالم تر زندگی بکنیم.
متشکرم. این تو کسی که فشار خون داره به حال آبقوره که استفاده میکنه باید مراقب نمکش باشه.
بله، چون فرموده بودن آبقوره کم نمک، در اون بابت واسه همین دیگه وارد بحثش نشدم. بله، آبقوره هایی که صنعتی هستن قاعدتا نمک دارن. اگر فردی مبتلا به فشار خون هست حتما باید از آبقوره استفاده بکنه که خانگی باشه و مطمئن باشه بهش نمک اضافه نکردن. حالا که این بحث آبقوره باز شد، بعد نیست من به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم که بین عرایزم فراموش کردم. این که وقتی ما افراد رو ازشون خواهش میکنیم نمک استفاده نکنن، خیلی وقتا به علت این که خب سالهای سال عادت داشتن نمک استفاده بکنن، باعث این حس بد براشون میشه که من غذام بیمزه شده، به مزه نمیده، بی اشتها میشن، خیلی وقتا میبینی حتی دچار افت وزن میشن به خاطر اینکه واقعا به نمک وابسته بودن. در این مواقع میایم از چاشنی های دیگه استفاده میکنیم، لیمو، آب لیمو، آب قوره، سرکه، نارنج، آب نارنج و ادویه‌جاتی مثل فلفل در حد متعادل، آویشن، زنجفیل، دارچین، چیزهایی که به غذامون طعم بده، رنگ و بو بده، مزه بده و در واقع بتونیم یه ماده غذایی بد رو با یه ماده غذایی خوب جایگزین بکنیم، که خب به هر حال هر کدوم از این مواد حاوی فوایدی برای بدن هست، به کمکمون میاد و در واقع اون نمک رو هم که مضر بوده حذف کردیم.
متشکرم. آقای دکتر، در مورد مصرف چربی ها و تاثیرشون روی فشار خون سوال شده.
بله، در مورد چربی ها خیلی نکته مهمی از خوب شد که اشاره کردن. ما میگیم اگر ما بیایم یه رژیم غذایی مناسب داشته باشیم، یعنی غلات کامل رو در برنامه غذاییمون بگنجونیم، میوه ها رو استفاده بکنیم، سبزیجات رو استفاده بکنیم، لبنیات کم چرب رو استفاده بکنیم و چربی های ترانس و چربی های اشباع رو از زندگیمون حذف بکنیم، میتونیم حدود 11 میلی متر جیوه فشار خون رو کاهش بدیم. این عدد رو اشاره کردم که بگم که این 11 میلی متر جیوه تقریبا همون یک عددیه که خب ما تو فشار میبینیم، مثلا فشار 15 رو میتونه بکنه 14. در واقع باز میخوام به این صحبت قبلیم تاکید بکنم که اینها در واقع نقش پیشگیری و نقش کنترلی دارن و نه نقش درمانی. خب چربی ها بحث مهمی هستن که فردی که مستعد فشار خون هست یا مبتلا به بیماری فشار خون هست حتما باید چربی هایی که استفاده میکنه چربی های سالم باشه. روغن های جامد حاوی چربی های اشباع هستن و بسیار ضرر متعددی برای قلب دارن، از جمله روی فشار خون بالا. همینطور چربی های ترانس که در روغن های جامد هیدروژنه با میبینیم. بسیاری از افراد خب ادعاشون بر این هست که ما چربی‌های جامد هیدروژنه رو یا روغن‌های نباتی هیدروژنه رو یا روغن‌های نباتی جامد رو سر سفرمون نمیاریم یا تو خونمون نیست، اما اینها غافل از این هستن که خیلی وقتا مواد غذایی که از بیرون تهیه میکنن خب حاوی اینها هست. مثلا وقتی که ما یک کیکی تهیه میکنیم معمولا اینها با روغن‌های نباتی جامد تهیه شدن، شیرنی‌هایی که استفاده میکنیم از این روغن‌ها استفاده کردن، بنابراین خیلی وقتا به صورت غیر مستقیم وارد زندگی ما میشن. لذا اگر که ما بحث پیشگیری از بیماری فشار خون و بیماری‌های قلبی و عروقی رو مطرح می‌کنیم، باید کاملاً چربی‌های اشباع و چربی‌های ترانس رو از زندگیمون خارج بکنیم. چربی‌های اشباع در تمام روغن‌هایی که در دمای محیط وضعیت جامد دارن، حالا روغن نباتی جامد، روغن حیوانی جامد، کره، مارگارین وجود داره و همه اینها عوامل خطری برای بیماری فشار خون محسوب میشن.
متشکرم. 851 دقیقه است، بازم تلفن بشنویم.
شکلات تلخ فشار رو میبره بالا یا میاره پایین؟ برای قلب و عروق خوبه و مقدارش هم لطف کنن بگن. ممنونم از راهنماییتون. من مادرم 83 سالشه، فشار خون داره، بعد ناراحتی روده هم داره که دو مرتبه آنسکوپی شده، روده بزرگی یه وجب داره بردن، نه سبزیجات میتونه بخوره نه چیز شیر و اینام، هر شیری که میدم نمیتونه، نبزش هم میشه پس 52-53. تشکر میکنم از زحمات.
ممنون از شما بزرگواران. آقای دکتر بفرمایید در مورد شکلات تلخ سر شد.
بله، در مورد شکلات تلخ اینکه چه مقدار بخوریم واقعا نمیشه گفت.
فشار بالا میبره یا پایین
و اینکه روی فشار تاثیر میذاره خیلی تاثیر آنچنانی نداره. در کل میدونیم که شکلات تلخ برای سلامتی قلب و عروق خوب هست، در واقع برای پیشگیری از سکته های قلبی یا اون روند آتروسکلروز یا تصلب شرائین مفیده، اما اینکه روی فشار خون تاثیر واضحی بذاره من جایی ندیدم.
بله متشکرم. و تلفن دوم.
بله، اینکه فرمودن که خب به علل خاصی فرد ممکنه این توصیه‌های غذایی رو نتونه رعایت بکنه، در واقع ما میایم اینها رو تغییرش میدیم. مثلا میگیم اگر که سبزیجات اذیت میکنن میتونن از سبزیهای پخته استفاده بکنن، یا این سبزی رو داخل غذاشون استفاده بکنن، مثلا سبزی پلو بخورن، یا مثلا خورشت سبزیجات مثل خورشت کرفس استفاده بکنن، یا موادی مثلا کدو، کلمه، گل کلم و کلم بروکلی رو بپزن، به صورت دورچین کنار غذاشون بذارن. در این مواقع در واقع هم اون فیبر غذایی وارد بدن این عزیزان شده، هم اون آسیب و اذیتی که معمولا به دنبال خوردن سبزی برای خیلی از افراد پیش میاد، باعث نفخ میشه، باعث دل درد ممکنه بشه، اینها رو کاهش خواهد داد.
متشکرم. و گفتن شیر هم نمیتونن این عزیز بخورن.
در مورد شیر هم خب خیلی وقتا خود شیر هست که اذیت میکنه، اما سایر فراورده های لبنی کمتر موجب آسیب میشه. مثلا ماست، به خصوص اگه ماست پروبیوتیک باشه، با توجه به اینکه حاوی میکروب های مفید هست، به سلامت و تنظیم فلور میکروبی دستگاه گوارششون کمک میکنه، بعید میدونم که اذیتشون بکنه. توصیه من این هست که در واقع به جای شیر از معادل ماست اون استفاده بکنن و به خصوص از ماست های پروبیوتیک.
متشکرم. گفتن که 918-531 5 ساله که فشار خون دارم، سوال کردن که میتونم در واقع قهوه مصرف کنم، چند فنجان قهوه مجاز هستم که استفاده کنم؟
بله، گفتم کسایی که به صورت مرتب یا روتین در برنامه غذایشون قهوه رو دارن، عموماً بدن با این قضیه آداپته میشه یا عادت میکنه و تأثیر آنچنانی رو فشار خونشون نمیذاره. روزی 2 تا 3 فنجان رو میتونن استفاده بکنن، اما اگر بدنشون حساسیت به قهوه نشون میده، مثلا با مصرف قهوه فشار خون بالا میره، که گفتم با یه تست ساده ما میتونیم این رو در بیاریم، اینکه اول فشار خونمون رو اندازه گیری بکنیم، بعد یه فنجان قهوه استفاده بکنیم، 30 دقیقه بعد یا نیم ساعت بعد دوباره فشار خونمون رو چک بکنیم، اگر که دیدیم بیش از 1 میلی‌متر، بیش از 10 میلی‌متر جیوه تغییر داشت، خب بدنمون حساس هست و بهتر هست اون رو محدود بکنیم.
بسیار متشکرم. آقای مهران آزاده هم آقای دکتر نظرشون رو گفتن که چون فهمودین که حتما غلاتمون غلات کامل باشه، من نظرشون رو بخونم اگر نکته هست در موردش بفرمایید. ایشون گفتن که سبوسی که روی نان و حالا غذا میپاشن این فرآیند تخمیر شدن رو طی نمیکنه، اگر نکته هست در مورد بفرمایید.
بله، این بحث بیشتر صنایع غذایی هستش. ما در کل غلات کامل رو میخواییم که فرد دریافت بکنه. حالا اینکه این روند فرایندش به چه صورت هست، اینکه آیا سالم این کار رو انجام میدن یا نه، رو در واقع بهتر است که صنایع غذایی روش نظر بده.
چون خیلی ها در واقع اعتقاد دارن که سبوس رو میشه روی نون پاشید و میگن که این در واقع مرحله تخمیر رو طی نمیکنه. فکر کنم آقای آزاده میخواستن بگن که در واقع حتما اون فرآیند تخمیر طی بشه، و من خواستم که شما هم توضیح بدین که آیا این درست هست که بعضی ها در واقع میرن نونوایی و میگن که این سبوس رو روی نون بپاشین، آیا اونم جز غلات کامل هست یا منظور از غلات کامل نونیه که در واقع مرحله تخمیر رو طی کرده؟
از نظر ما همین که سبوس وارد بدن بشه کافی است. حالا این که آیا روی نون بپاشن یا اینکه مثلا ما سبوس رو بیاریم جداگونه از داروخونه، این روزا تو داروخونه هم پیدا میشه، تهیه بکنیم مثلا منزی قاشق چایخوری روی در واقع برنجمون حتی بپاشیم، از نظر ما این غلات دیگه غلات کامل شده هست، چون سبوس در کنار اون ماده نشسته و در کار خودش رو داره انجام میده.
خیلی متشکرم. و اما آقای دکتر دوباره سوال شده که گفتن که من فشار خون دارم و لطفاً بفرمایید که چقدر باید در هفته ورزش کنم.
بله، عرض کردم ما باید حداقل 150 دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی یا ورزش رو داشته باشیم، و این ورزش حتما باید تحت نظر باشه، به خصوص اگر کسی که مبتلا به فشار خون بالا هست، چون فعالیت‌های خیلی شدید خیلی سنگین ممکنه شرایط فرد رو بدتر بکنه. حتما میگیم فعالیت باید توسط یه متخصص طب ورزشی تعریف بشه با توجه به توان فرد و با توجه به فیزیک فرد، که اگر این ورزش مناسب انجام بشه گفتیم میتونه 5 تا 8 میلی متر جیوه فشار خون فرد رو پایین بیاره.
بله متشکرم آقای دکتر، خیلی فرصت نداریم، ممنون میشم برای ما جمع‌بندی بفرمایید برای پیشگیری از فشار خون در واقع توصیه تغذیه رو بشنوند دوستان.
بله، عرض کردیم بیماری فشار خون اسمش میشه یه قاتل خاموش گذاشت، چون عوارضی که ایجاد میکنه بسیار مهلک است. یعنی همونطور گفتم میتونه باعث پارگی رگ آورت بشه یا آنوریسم آورت ایجاد بکنه، میتونه باعث سکته های قلبی، سکته های مغزی و همینطور حملات قلبی بشه. لذا ما با یه پیشگیری ساده، با یه اندازه‌گیری دوره‌ای میتونیم فشار خونمون رو شناسایی بکنیم، به پزشک قلب مراجعه بکنیم، درمان لازم رو شروع بکنیم.
بله.
در کنار اون فعالیت فیزیکی و ورزش رو هم به فرد توصیه میکنیم و همینطور تغذیه سالم. گفتیم برای یه تغذیه سالم ما یه رژیمی داریم به اسم دشت دایت یا دایتری اپروچ تو استاپ هایپرتنشن، که این دشت دایت مثل یه ترازوی دو کفه‌ای هست، در یک طرف سدیم هست که بعد اون رو ما کاهش بدیم، در طرف دیگه کلسیم، منیزیم و پتاسیم هست که باید اون رو افزایش بدیم. کلسیم رو گفتیم در شیر و لبنیات داریم، افرادی که مبتلا به فشار خون هستن حتما باید روزی 4 واحد شیر و لبنیات رو دریافت بکنن، و همینطور سبزیجات تازه، میوه های تازه که منابع بسیار خوب منیزیم و پتاسیم هستند رو در برنامه غذاییشون بگنجونیم که عملا جلوی فشار خون رو بگیریم.
بله خیلی متشکرم دوستان، ممنون تا این لحظه با ما همراه بودی، تا فراسوی دیگر بدرود.
لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندیم و تشکر میکنیم از اینکه همراه و همقدم هستید با برنامه‌های رادیو سلامت.
طبق اعلام وزارت بهداشت، احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می‌کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید. رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت.
قدم بوسن تو هم چون سایه قدم بوسن تو هم چون سایه تا که شود روزی نگاهی سر شوخی به زیر پا کنی آخر ای دوست.
همه گویند مرا آن ده که آن به، اما من همیشه و همواره میگویم خدایا تو تمام خیر و صلاح منی، تو همه چیز منی، تو میدانی چه چیز برای من بهتر از من است. خدایا تنهایم مگذار تا تا در لحظات گرفتاری فقط و فقط دلخوش به مهربانی تو باشم.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و متعال و سلام. وقتی قدم در مسیر روشن الهی می گذاریم، وقتی دل به کلام جان بخش پروردگار می دهیم، آنگاه با گوش جان بایدها و نبایدهای دنیا و عقبا را خواهیم شنید. چه مبارک است برداشتن قدمهای استوار در مسیر امن ایمان.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا.
به نام خدای بخشنده مهربان.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
گل می کند دعا بر لب هر مؤمن، پس بانگی معنوی آسمان رحمت الهی را در می نبردد و پرتوهایی از آفتاب رحمت و بخشایش را میهمان قلب مؤمنان می گرداند. شنونده برنامه تسبیح صبحید از رادیو سلامت، امروز درباره لزوم دوری کردن از تهمت صحبت خواهیم کرد. تهمت از ریشه وهم به معنای اظهار گمان بدی است که به دل انسان راه یافته و سرچشمه آن سوء ظن است. هرگاه کسی از رفتار، گفتار یا حالات دیگران برداشت بدی داشته باشد، ولی این برداشت فقط در درونش پنهان بماند و آشکار نشود، به سوء ظن مبتلا شده است. ولی اگر برداشت ناشایستش را اظهار کرد، به رفتار او تهمت گفته می شود. مؤمن نه تنها نباید به برادر و خواهر مؤمن خیش سوء ظن داشته باشد و به آن ترتیب اثر بدهد، بلکه باید عمل او را حمل بر صحت کند و بکوشد سوء ظن خیش را به حسن ظن تبدیل نماید. امیر مؤمنان علیه السلام می فرمایند باید گفتار و کردار برادر دینی